بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. عن الامام الحقایق عن الصادق علیه الصلاة و السلام قال صلوات الله و سلامه علیه: ان اعلم الناس بالله اخوفهم لله و اخوفهم له اعلمهم به و اعلمهم بهی ازهدهم فی. یکی از کلمات بسیار گرون سنگ حضرت امام صادق علیه السلام در مباحث علمی و این که دانشمندترین مردم چه کسانی هستند، حضرت فرمودند آنانی که خداشناسترین هستن ملاکشون اینه که اینها خدا ترسترین ها هستن، اخوف هستن. اعلم الناس بالله اخوفهم لله، اونایی که ترسشون، خشیتشون، مراقبتشون از حضرت حق زیاد باشه. و آنانی که جزء خدا ترسترین ها هستن، اینها باز عالمترین بالله هستند. خیلی جالبه. یعنی این دو فرمایش حضرت دو موجبه کلیه است که جای موضوع و محمول عوض می شود. اعلم می شود اخوف، اخوف می شود اعلم. به عرضی که محضرتون تقدیم می کنیم، ظاهراً ما یه علمی داریم که پیش نیاز است، پیش نیاز خوف و خشیت، و یک علمی داریم که نتیجه خوف و خشیت. ظاهرا این دوتا خداشناسترین دارو مراتب و آنی که بتواند بیشترین خشیت رو داشته باشه، بیشترین علم هم نصیبش میشه. و فراز سوم خیلی فراز عجیبی است که حضرت فرمودن اعلمهم به ازهدهم فی. کسانی که دانشمندترین، خداشناسترین افراد هستند، ملاکشون اینه که اینها بی‌رغبت‌ترین آنها هم به دنیا هستند. پس از این استفاده می‌کنیم که انسان باید وقتی به خشیت میرسد که به بیرغبتی به دنیا برسد. عالمی که خدای نخواسته رغبت به دنیا داشته باشد، اسیر دنیا میشود. و اذا فسد العالم نعوذ بالله فسد العالم میشود. آیه شریفه قرآن هم داره که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. به مأوایی که بهشت باشد با هوای نفسانی نمی‌سازد. آنانی که تعبیر آیه شریف در تفسیر دیگه باید بیان کرد، مقام ربه، مقام ربه، ربوبیت با قید مقام، و بعدم نه النفس عن الهوا، نتیجهش این میشه فان الجنت هی المأوا. در یه آیه دیگری هم داریم ولی من خوف و مقام ربی جنتانه، دو جنته. حالا این جنت احتمال های مختلفی داره، انشالله در تفسیر باید بیان بکنیم. یکی جنت صفات است، یکی جنت ذات است. به نظر ما دو تا جنت داره، هم جنت صفات و هم جنت ذات. انشالله تبارک و تعالی رزقنا الله ایانا و ایاکم که برسیم به مرحله ای که بتونیم مراقبتی داشته باشیم و انشاءالله و هزارون انشاءالله تبارک و تعالی خشیت داشته باشیم و هزارون انشاءالله جزء کسانی باشیم که بی رغبت به دنیا باشیم و اسیر هوا نشویم، که انشاءالله عقل ما امیر باشد و اسیر نباشد انشاءالله. رزقنا الله ایانا و ایاکم. اما ادامه بحث، به حمد الله رب العالمین در مباحث مترتبه بر بیماری های خاص به این نتیجه رسیدیم که ما اگر موضوع حکمی از احکام رو چه تکلیفیه و چه وضعیه بتونیم ثابت بکنیم، باید متعبد به احکام تکلیفیه و وضعیه اون حکم هم بشویم، اون موضوع هم بشویم. و عرض کردیم اگر بیماری خطرناک باشه، بیماری مصری باشه، بیماری ضرر و زیان داشته باشه، چند حکم تکلیفی و وضعی بر این بیماری مترتبه. یکی از اون احکامی بود که گذروندیم بحث مراقبته. مراقبت چه فردی چه اجتماعی، مبانیشو محضرتون عرض کردیم. و یه بحثیست حالا که آیا احکام وضعی فرع بر احکام تکلیفی هستن، نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و بزرگان دیگر، و ما در بحث ترتب احکام وضعیه و تکلیفیه قائل به تفصیل هستی، یعنی گاهی وقتا یکی اصل است دیگری فر، و گاهی وقتا می شود یک جایی حکمی از احکام وضعیه مستقلن مجعول باشد به نور اینی که تبع حکم تکلیفی باشد. خب وارد در بحث جدید بشیم با توجه به این مبنایی که ما در اصول داریم، خلافاً لبعض الاجله رضوان الله تعالی علیهم، ما عرضمون این است که گاهی از اوقات احکام وضعیه هم جعل مستقل دارند، جعل مستقل دارند. اما خوب خیلی از اوقات ما میبینیم که اینها ملازم هم دیگه هستند، یعنی به عبارت بهتر میشود اینطوری عرض کنیم، می شود موضوعی هم حکم تکلیفی داشته باشد هم حکم وضعی داشته باشد، می شود موضوعی حکم تکلیفی داشته باشد اما حکم وضعی نداشته باشد، می شود موضوعی حکم وضعی داشته باشد اما حکم تکلیفی نداشته باشد. پس از نسب اربع نسبشون چه هست؟ عموم و خصوص من وجهه. حالا اون یه بحثیست دیگه که ببینیم آیا اباحه رو دارد یا نبارد ندارد. ما در جعل اباحه هم نظرمون اینه که خودش هم باز شاید نیاز به دلیل داشته باشه، که گفتیم همه ی احکام نیاز به دلیل دارن. پس بنابراین وقتی که چنین شد میاییم در بحث ما نهلوفی، بحث مراقبت های ویژه، مراقبت های از بیماری های خاص. کرونای اومده الان فراگیر شده، دولت و ملت رو درگیر کرده، ویروس منحوسه، نیاز به مراقبت داره. حالا ما در اینجا دارای احکام تکلیفیه و دارای احکام وضعی هستیم، بحث نماز و بحث روزه و بحث تیمم و بحث وضو و بعضی از اینها رو گذروندیم، مراقبت‌های رم گذروندیم. اما الان اگر کسی مراقبت نکرد آیا واجب است مراقبت؟ بله، در وجوب مراقبت هیچ شک و شبهه‌ای نیست، به خاطر اینکه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، آیه شریفه قرآن میگه بنابراین نفوس با حفظ نفس واجبه. حفظ نفس که واجب باشد، دو تا مطلب از حفظ نفس استفاده میشه، یکی وجوب مراقبت، یکی بفرمایید حرمت عدم مراقبت و حرمت این که انسان اگر خودش رو در معرض خطری قرار بدهد چه هست؟ حرامه برش. این حکم تکلیفی. حکم وضعیش چیست؟ پس بنابراین همینجا حکم وجوب است، هم حکم حرمت است. وجوب المراقبت فردی و جمعی است. روایاتش رو هم خوندیم، منابع رو مطرح محضرتون تقدیم کردیم. و از این طرف هم اگر کسی خودش را در حریم، از حریم مراقبت خارج بکنه و مراقبتی نداشته باشه، به عرض ما این است که چه است؟ مرتکب حرام شده. علاوه بر این که مرتکب حرام شده، یه بحث دیگری پیش میاد. آمد در جمعی و دیگران را گرفتار کرد. اینجا آیا زمان دارد یا زمان ندارد؟ حکم وضعی زمان هست یا نیست؟ اگر زمان باشد، آیا زمان علاج طرف مقابل را ضامن است؟ یا این که اونچه که به او ضرر زده است؟ و آیا اگر احیاناً زمانی که هست وضعیتش، قیمتش، مثلش و به تعبیری دیعش در شرع مقدر، شرع مقدس جزء مصرحات ماست، همونقدر رو باید زمان بکشد و زمان بدهد؟ یا آثار مترتبه بر کارش رو هم باید زمان بکشد؟ مثال بزنیم، الان کسی رعایت نکرد و الان آمد دیگری رو گرفتار کرد. حالا که گرفتار کرد، مثلا بفرمایید این مریضی به قسمتی از بدن هجوم آورد و یک عضوی رو از اعضا از کار انداخت، مثل اینی که خدای نخواسته جنایتی واقع بشود، چشمی، دستی، پایی مثلا از بین برود. خب این آیا باید همون دیه دست و پا را بدهد؟ البته در صورتی که عمدی باشد دیگه. یا اگر زمان هست، زمان برای همه مخارج و همه چیزهایی است که مترتبه بر او. شخصی الان باید 15 روز بیشتر در مراقبت‌های خاص باشد و الان از کارش افتاده، خرج عائلشه، خرج زندگیشه، خرج مخارجشه، آیا اینها رو هم باید بپردازد یا باید اینها رو نپردازد؟ با کمال معذرت از همه بزرگانی که در اینجا بعضی ها نظرشون اینه که نه، شاید زمان نداشته باشد، آمدن گفتن زمان در همون چیزهایی است که مصرحه، یه عده‌ای گفتن زمانش خاصه به همون عضوی است که باید زمانش رو بکشه و اتلافش کرده و ضرر بهش زده. ما با کمال معذرت عرضمون اینه که قاعده لا ضرر اطلاق داره. اطلاق دارد یعنی چی؟ البته من اطلف مال الغیر فهو و زامن، ما با این عنوان تو روایات نداریم، اما از روایات این عنوان رو میتونیم استفاده بکنیم. مستحضری دیگه در بحث قواعد فقهیه معذرتون عرض کردیم، بعضی از قواعد مصرح در روایاتن، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزیر، اما بعضی از قواعد اینا مصرح نیستن، اما به نمونه های استفاده شده و مدرک روایی مختلف داره. من اطلف مال الغیر فهو ضامن با این تعبیر در روایات نیست، اما در روایت های مختلفی داریم که اگر کسی اتلاف بکنه مال غیر رو ضمانت داره. ما عرضمون اینه که قاعده اتلاف، قاعده زمان دو، قاعده لا ضرر، همه اینها اطلاق داره. و جالب این است که عمدن و سهون و جهلن و استرارن و نسیانن رو، همه اینها رو به لحاظ اطلاقش شامل می شود. بله، بعضی از موارد به دلیل خاص خارج می شود. ببینید دوتا مطلبه، یه وقت میگیم اطلاق ندارد، از همون اول میگیم عمد رو خارج، عمد رو وارد است و غیر عمد خارجه، اما یه وقت میگیم نه خیر، اطلاق دارد اما در بعضی از موارد به سببهایی خارجه. و خاطر مبارکتون هست در جلسه گذشته عرض کردیم گاهی از اوقات نقصی که وارد می کند واقعا نقص است، اما گاهی از اوقات نقصی که وارد می کنه تساوی قیمت معیب و صحیحه، و گاهی از اوقات نقصی که وارد می شود گاهی از اوقات چه می شود؟ اصلا باعث زیادی قیمت طرف می شود. مثال رو هم زدیم دیگه، مثال هایی که الان بفرمایید. مثلا بفرمایید یکی از موارد، زمانای سابق خواجه های حرم داشتن، مثال رو هم در جلسه گذشته عرض کردیم، خواجه حرم باید عقیم بشود. الان بیماری مصری رو رفته، دیگری رو سرایت داده و این بیماری مصری طرف رو عقیم کرده. درست است که به یه جهتی ضرر و زیان است، اما شاید الان یه جایی میخوان استخدامی داشته باشن، خواجه حرم داشته باشن، یک کسی رو که برای رفت آمدهای به محیطهای خاص باشه. خب در این حالی که نقص وارد شده، اما به یک لحاظی الان هیته کاریش توسعه پیدا کرده، اینجا باز باید بگیم زامنه. یا اگر زامن است همون ضمانت عضو خاص رو داره، یا علاوه بر عضو خاص ضمانت توابع رو هم داره. ما عرضمون اینه که در اینجا گرچه که نقص سبب زیادی قیمت بشود یا تساوی قیمت یا معمولا کمبود قیمت میشود دیگه، هر طور که باشد هر ضرری که وارد بشود باید چه بکند؟ این رو باید جبران بکنه. قاعده لا ضرر میگه نباید نه ضرر به خودش داشت نه اضرار به دیگری داشت. و در نتیجه و اینجا دیگه فرقی بین نکته دقیقی که جلسه گذشته منقهش کردیم، در زمان هم فرقی بین مباشر و غیر مباشر نیست، چون میدونید مباشر و مسبب گاهی وقتا هر دو مساوی هستند در ضرر و زیان، گاهی سبب اقواس، گاهی مباشر اقواس، گاهی وقتا هر دو بفرمایید و یکی ضعیفتر و یکی قویتر. ما عرضمون این است که معمولا ضامن کسی است که سبب باشد، مسبب یعنی اونی که سبب نه اصطلاحی، سببی که مریضی و واگیری یا به عبارت بهتر مرض مصری نسبت او داده بشود. الان کرونای اومده، شخصی است مبتلا، پزشکا فقها همه گفتن بابام شما حق ورود نداری، فقیه حکم حرمت رو داده و حکم مراقبت به وجوب رو داده، وجوب مراقبت رو داده، پزشکم بفرمایید حکم چه داده است؟ حکم پرهیز رو داده، گفته شما نباید در جمع حاضر بشی و احیانا این لجبازی کرد به هر دلیلی در جمع حاضر شد. اگر عمدن وارد بشود حتی گاهی از اوقات بعید نیست، بعید نیست موجب زمانی بشود که قصاص داشته باشه، حتی تا این حد. این چه فرق میکنه با کسی که آلت قتاله رو برداشته، میداند که این کارت کشندهه، میداند که این کار دیگری رو از بین میبره، کارت رو به شکم دیگری زده و باعث قتلش شده. حالا اینجا دیگه میدونید مباشر و مسبب، اگر کسی کارت رو به دست او داده باشد اون هم شاید ضامن باشد، منتها هر یک به نسبت خودشون. پس بنابراین لا فرق بین المباشر و المسبب، آنی که انگیزه کشت و کشتار بشه، با همین تعبیر بگیم انگیزه کشت و کشتار بشود، چه فردی باشد چه جمعی باشد، اینها زمان آوره. و جالب این است که زمان آوری هم که هست، با کمال معذرت ما عرضمون این است که این هم نفقه علاج را دارد هم نفقه غیر علاج را داره، مثلا نفقه هم علاج را دارد و هم غیر علاج را دارد. مثلا اگر یک روزی به یکی از جواره سبب ضرری رسوندی و این جاره از کار افتاده، خب ضمانت اون رو هم دارد، دیش مشخصه، دست باشد، پا باشد، کلیه باشد، اعضا و جواره دیگر باشد. علاوه بر این اگر این مثلا بفرمایید، حالا مثال میزنیم، ورسنه الان 50 میلیون تومان، 30 میلیون تومان، 10 میلیون تومان ارزش این عضو خاصه، اما در این حال کار افتادگی این هم گاهی وقتا بیشتر از این هاست. و اگر به تعبیر امروزی ها گاهی از اوقات عمرش مریض بشود، بعید نیست که به تعبیر امروزی ها بیمه عمر هم به عهدش بیفته. پس ما عرضمون این است که درست است که ما در بعضی از اعضا و جواره دیش مشخصه و مسرعه، هم مشخص است هم مسرعه، یعنی ادله روایی داریم که در کتاب دیات زمان رو روایات شما ملاحظه می فرمایید. اما ما عرضمون این است که اون چه که اتفاق می افتد، پس بنابراین ما گفتیم سه تا احتمال می تونیم داشته باشیم: ارزش همون عضو خاص باشد و دیه خاص باشد فقط، دوم خسارتش برای همون مرضی باشد که داره درمانش میکنه، یعنی ارزش علاج را بگیم ضمانت داره، و سوم این که نه، اصلا اون چه که توابع این علاج هم هست اونها را هم ضمانت داشته باشد. بله، اینجا هم یه چیزی است که اگر واقعا ارزش ماشین پایین اومده باشه و کار این باعث ضرر اون باشه، اینم جزء توابعه. بله قطعا ضامنه، قطعا ضامنه، به مبنای که ما داریم قطعا ضامنه. ببینید پس مبنای ما چه شد؟ مبنای ما در قاعده لازردر این شد که قاعده لازردر، چون برمیگرده دیگه به مباحث اصول، گرچه که قاعده لازردر رو خدا رحمت کنه کفایه رو دیگه مستحضر هستی، مرحوم آخون قاعده لازرر رو در مباحث اصولیشون آوردن، بعضی در فقه مطرح میکنن، بعضی در اصول، بعضی هم در هر دو جا مطرح میکنن، چون ما هم عرضمون اینه که در مباحث تداخل در علوم اشکالی ندارد که شاید یک مسئله به دو جهت در دو تا علم دخیل باشد، به جهت مبنای فقهی در فقه، به جهت مبنای اصولی در اصول. ما عرضمون اینه که قاعده لازرر هم شامل ایجاب میشود هم شامل مباحث سلبی می شود. پس وقتی که نظر در قاعده اینجوری شد، نتیجه این است که جمع بین ادله خاص ضرر و زیان به عضو خاص، ببینید دیگه بحث رو منقهش کنیم، جمع بین روایات زمان در عضو خاص و قاعده لازرر این است که چه بگیم؟ بگیم که هم باید متحمل ضرر و زیان عضو بشود علاج را، و هم اون چی که برش مترتبه. و بحث مباشر و مسبب رو هم ما با نسبتی که باید نسبت سنجی بکنیم میگیم گاهی وقتا شاید هر دوشون مقصر باشن، گاهی وقتا مباشر قوی تره، گاهی وقتا مسبب و سبب قوی تره، و اینها دیگه باید نسبت سنجی بشه. و جالب اینجاست که همون مباحثی که در بحث زمان طبیب داشتیم میگیم فرق نمی کند، در زمان مریض هم هست، و زمان طبیب و زمان مریض، مثلا الان یه طبیب اومده، البته عنایت داری دیگه، طبیبی که خیلی از وقتها مباشر باشد، گرچه که معمولا اطباء هم مباشر نیستن. چرا؟ چون طبیب میاد یه دارو میمیسه میده به کادر درمانی میگه این کار رو انجام بدی. خب ما چه کنیم؟ آیا بگیم طبیب ضامن است یا طبیب ضامن نیست؟ در جایی که امر او سبب خوردن یه دارویی باشه و احیانا مریض مبتلا شده به یک بیماری های خاصی، گاهی وقتا میشه دیگه به بیماری های خاصی یا مریضی جدیدی یا باعث از کار افتادگی جدیدی باشد، همون روایاتی که داشتی که اگر طبیب براءت نجوید، روایات دیگه خوندیم تکرار نمی کنیم، ان شاء الله مراجعه بفرمایید، اگر طبیب براءت نجوید فهو ضامن. بله، مگر به قراردادی، البته یه بحث دیگری هم مطرحه که اگر مریضی چاره نداشت، الان واقعا مستره و الان اگر امضا نکند، ولی اون دیگه به لحاظ مفاد قرارداد یا به لحاظ قرارداد اون یه بحث دیگری است که ما باید ببینیم اون قراردادها چقدر اعتبار داره، چقدر سنخیت داره، چقدر با نظام پزشکی و نظام معالجاتی کشورها یا دین یا حکومت اسلامی سازگاری یا ناسازگاری داره، اون یه بحث دیگری. بله، اگر طبیبی براءت جست و براءتش مورد نظر ولی مریض یا مریض قرار گرفت، اونجا بحث ضمانتش استثناست و به عبارت بهتری که از مستثنیات زمان میشه چی؟ میشه بحث براءت طبیب من از زمان. بگه من این کار رو ضمانت نمی کنم، معالجش می کنم، اما لذا اینجا میگیم که طبیب دیگه در وسیله کارش اعتبار دارد نه در نتیجه. در وسیله کارش اعتبار دارد نه اینی که در نتیجه اعتبار داشته باشد. البته مشهور آقایان فقها ها نظرشون اینه که زمان طبیب در جایی است که سببی هم که بهش ضرر و زیان میزنه معمولا تقلیب باشه، غالبی باشه. مثلا بفرمایید این دارو میشه دیگه برای بعضی از مداوای دارو مریضی ها باید سمومی رو بدن. الان هم اکثر مریضی ها با سموم مداوا میشن. سموم درسته که کشنده است، اما برای بعضی از مریضی ها شفا دهنده است. اما خب این سموم رو زیاده و کمش رو رعایت نکرد، آیا زامن هست یا زامن نیست؟ در افراط و تفریط قطعا زامنه، کما این که پرستارم زامنه. طبیب آمده بهش گفته بابا این سرم باید اینقدر بر این مریض وارد بشه، احیانا مریضی قندیه یا مریضی فشاریه، نمکش زیاد شد یا قندش بیشتر شد، به مشکلی خود به کما رفت و احیانا در کما اعضایی رو از دست داد. خب اینجا کی مسئوله؟ هم مباشر مسئول است، هم مسبب مسئول. بله؟ بله بله، مگر به قول شما اگر از پزشکی چیزی سر در نیارد، اصلا باید ببینیم که استخدامش که سر در نیاره در این قسمت جایز هست یا جایز نیست. لذا خیلی از تکنیسیان ها اینها در کار پزشکا گاهی وقتا هم دخالت میکنن و تأثیر هم داره. ما عرضمون اینه که بنابر این مبنایی که محضرتون عرض کردیم، قاعده لا ضرر اطلاق داره، لا تهلکو به ایدیکم، بله علت تهلکه هم، لا تلقو به ایدیکم علت تهلکه هم اطلاق داره و اطلاق که داشت فرد و جمع و طبیب و مریض و همه اینها رو میگیره، حالت عمد و غیر حالت عمد رو میگیره، منتها استثناءاتش رو ما باید بررسی بکنیم. ما خرج به دلیل رو باید بررسی کنیم، نه این که بگیم اطلاق ندارد و مثلا از اول غیر عمد رو شامل نمیشه و همه اینها رو شامل میشه و تفاوتی هم نیست. کما این که اگر یک روزی یک کسی میداند که مثلا این دارو ضرر داره و به یک کس دیگری این دارو رو خورونده است یا هدایتش کرده که خورونده، حالا این اگر به صورت مثلا بیان فائده باشد شاید بگیم ضامن نباشد. یه وقت میگه بابا فلان دارو فلان فایده رو داره، این میری میخوره، خب خودش رفت خورد. اما یک وقت هست نه، میگه این دارو را بخور که این گونه میشود که این گونه میشود و وارد در درمان میشود. اونجایی که دیگه متطبب باشد و طبیب نباشد که قطعا زامنه. در جایی هم که طبیب باشه اگر تقصیری و قصوری و افراط یا تفریط فرق نمی‌کنه دیگه، هر یکی از اینا رو داشته باشد، بله یک جا ضامن نیست طبیب. اونجایی که به شغل پزشکیش داره عمل میکنه، خوب عنایت کنید به عرض من، به شغل پزشکیش مسئولیت پزشکیش داره عمل میکنه، به قانون معاهده و تعهدش هم داره عمل میکنه، تعهدش هم یه تعهد شرعی و دینی هست داره عمل میکنه، اما وقع خدایی نخواسته، اینجا بحث ضمانت نیست. چرا؟ چون هم براءت جسته و هم طبق قراردادها مطرح شده. پس بنابراین بعضی از فقهای عامه یا غیر عامه که با کمال تأسف آمدن یا فردگرا شدن یا جمعگرا شدن، یا افتادن به طرف فرد گفتن که حتما باید تمام جهات ضامن باشد، یا آمدن افتادن به طرف جمع گفتن نه خیر بابا، ما باید رعایت حال جمع رو بکنیم، در خیلی از جاها نباید ضمانت باشد تا نظام اجتماعی و نظام سیاسی و نظام حکومتی ملت‌ها و امت‌ها به هم نخوره. ما عرضمون اینه که قوانین اسلام قوانینی دقیقی است، قاعده لازرر حاکمیت داره، همه جهات رو شامل می شود. و این بحث رو دیگه تمامش بکنیم، وقتمون هم تموم شد. زمان مریض مسلم است، زمان طبیب هم مسلمه. و روایات مختلفی رو من چند تا روایت رو محضرتون خدمتون عرض کنم، خودتون دیگه ملاحظه بفرمایید، بعضی هاش رو هم جلسات گذشته تقدیم به حضورتون شد. مستدرک جلد سوم صفحه 271 باب 19 ابواب و موجبات زمان، ملاحظه بفرمایید. 5 حدیث است، حدیث 1 2 3 4 5، همه اینها رو ملاحظه بفرمایید در این باب 19. اینا جز احادیثی است که جز منابع بحث امروزه و ملاحظه بفرمایید. ما پس بنابراین اون چه که مصرح داریم دیهش، لذا در بعضی از اوقات باید دیه بپردازه، در بعضی از جاد بله، در یه صورتی که عمدی نباشد، اون جایی که عمدی نباشد شاید دیه باشد، اما اگر جایی عمدی بود، به خصوص اگر طبیب این کار رو بکنه یا اصلا خود مریض، ما در ضمانت بین طبیب و مریض فرقی قائل نیستیم، فقط فرق عنوانی است. مریضی الان در مراقبت‌های ویژه، اما آمد رفت تو جمعی و عده‌ای رو گرفتار کرد، مسئول و زمان همه اون اوضاع احوالشون هست. حالا اگر مثلا یک روزی احتمال نمیداد سرایت رو، ما باید بیایم این احتمال سرایت هم، بعضی گفتن اصل براءت جاری میشه، بعضی گفتن اصل استصحاب و اشتغال جاری میشه، ما عرضمون اینه که موضوع براءت رو هم ما باید از عرف متشرع بگیریم و عرف خاص بگیریم. در بیماری ها مراجعه کنن و مراجعش هم راحته، یه استعلامی میخواد از عده ای از اطباء، البته به فرموده مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی، از طبیبان متعهد متشرع. یه وقت یه طبیبیه فقط جنبه پزشکیشو میبینه، اما یه وقت یه طبیبیه که نه، جنبه شرعیش هم تو نظرش هست، متشرعه. برای ما اطبای متخصص متشرع بگن این مصری هست یا مصری نیست. حکم ببینید، پس موضوع رو از حکم تخصصی و حکم عرفی میگیریم، حکم تکلیفی و حرمت و وجوب و زمان و عدم زمان رو از چه میگیریم؟ از شرع مقدس میگیریم. و ما در تلازم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی هم قائل هستیم، این که بعضی جاها ملازم هستن، همیشه ملازم نیستن. یعنی به اون نسبتشون چه نسبتی است؟ نسبت عموم و خصوصه، من وجهه. در بعضی از جاها تصادق دارن، هم حکم تکلیفی، مثلا در مانع نفی مثال زدیم، بیماری کرونا اومده، هم حکم تکلیفی است حرمت و وجود، هم حکم وضعی است اگر خدای نخواسته عده رو گرفتار کرد، یا زمان کلی است یا زمان جزئی است. البته یه تأملی ما اینجا عرض بکنیم خدمتتون، که اینجوری نیست که ما هر کجا بگیم آقا مریضی مصری هست زمانم پشت سرش هست یا حکم حرمتم پشت سرش هست، نه، همه مریضی های مصری شاید اینجوری نباشن، جایی که سرایت کلی باشد. مثلا الان اگر در عرف حتی برای سرماخوردگی هم هزینه ها زیاد باشه و دیگری رو گرفتار بکنه، در همونجا هم حکم ضمانت میاد، اون تا ضمانت دارای مراتبه. ما عرضمون اینه که بحث ضمانت تا حکم قصاص هم پیش میرود، تا حکم قصاص هم نعوذ بالله پیش میرود، اگر مریضی یا طبیبی باعث سرایت یک چیزی شد و باید توابه، بله؟ باید تعمد باشه، اگر تعمد باشه قطعا قصاص هست، اما اگر تعمد نباشه بحث دیه هست. و حتی در بعضی از موارد شاید اگر میدونید قاضی و حاکم شهر میتونه در بعضی از مواردی که تشخیص بدهد حکم تنبیهی و تعذیری هم داشته باشد، که اینا دیگه باید در بحث قصاص و دیات و حدود بحثش بررسی بشه. خوب انشالله بریم وارد بحث دیگری بشیم که ببینیم آیا مباحث مبتلابه و مسائل مستحدثه و بحث مریضی های مصری و واگیر و کرونا آیا میتواند احکام تکلیفیه و احکام وضعی را تعطیلم بکند یا نمیتواند. ما اسمش تعطیلی میذاریم و مثلا یکی از مواردی که در پیش داریم مباحث حجه که الان دیگه نزدیک ایام حج هم هست. ببینیم میتواند مثلا بعضی از مریضی ها انقدر توانایی داشته باشن که واجبات رو مثلا جلوشو بگیره، یا خدای نخواسته گاهی وقتا محرماتی رو حلال کنه، واجباتی رو انجام نگیره. این بحث آینده است، انشاءالله ملاحظه بفرمایید تا وارد در بحث بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، صلی الله علی محمد و آله محمد، صلوات الله و سلام علیه.